اون گره یه خود پیچ بده.
خیلی خوبه. احسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. على القاعدة ما باید که نخست تتمه بحث دیروز رو در حقیقت یک استنتاجی و یک آثاری است که می‌خوایم مترتب بکنیم بر اون تقسیماتی که از تقسیمی که از موضوعات ارائه کردیم، او رو اول باید عرض بکنیم و بعد بپردازیم به اون مطلبی که وعده داده بودیم که اون بحث ثابت و متغیر در قوانین اسلام بود، این رو مطرح بکنیم. لکن با اجازه شما من می‌خوام یه تغییری تو ایجاد بکنم، به جهت اینکه این بحث ثابت و متغیر در قوانین اسلامی بحث وحدانی متصل به همه. من اگر من اول اون تتمه رو بگم بعد وارد این بشن، قاعدتا نصفش مونه باز برای فردا، چون شکل و شمایلش به هم می‌خوره. حالا تقدیر اجازه بفرمایید من اینو مطرح بکنم، از یک فراغتی حاصل بشه، این از عهده ما برداشته بشه که هم بنده هم شما شب بتونه خوابمون ببره ان شاء الله تعالی، بعد فردا تتمه بحث دیروز رو عرض بکنیم دیگه. حالا این تقدیم و تأخیر شما ببخشید، حالا کسی میخواد ثبت بکنه اینا تو جایی کاغذی دفتری چیزی میتونه اینا رو خودش ملحق کنه به هم. خیلی پس این رو اول ما اشاره بکنیم. بحث ثابت و متغیر در قوانین اسلام یا به اصطلاح تغییر حکم با تغییر موضوع، در حدیث شریف و مشهوری میخوانیم که حلال و محمدن حلال ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه لا يكون غيره ولا يجيء غيره. کافی شریف جلد اول صفحه 58 حدیث 19. گاهی هم شما خلاصه‌ش رو میگید دیگه، میگید حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، به این بیان می‌فرمایید. خب این حدیث و احادیث و نصوص مشابه اون به صراحت از ثبات ابدی احکام و قوانین الهی که در شریعت اسلامی تجلی پیدا کردند و به وسیله فقها استنباط میشن سخن. خب با توجه به این حدیث و با این حساب و احادیث مشابه این، آیا میشود آیا میتوان از تغییر احکام متناسب با مقتضیات و نیازهای زمان و مکان و یا از تغییر احکام با تغییر موضوعات سخن گفت؟ و این امر یعنی امکان تغییر و تغییر احکام رو دلیل بر انعطاف و همراهی اسلام با پیشرفت انسان و تغییرات زندگی در عمود زمان به شمار آورد، و یا حتی پا رو از این فراتر نهاد و احکام اسلام رو به دو دسته ثابتات و متغیرات تقسیم نمود و مثلا احکام عبادات رو ثابت تلقی کرد و احکام معاملات رو متغیر دونه؟ اینا بحثایی است که بسیار مطرح میشه در جاهای مختلف، در سخنرانی ها، در نوشته ها، در این همایش ها، در بحثایی که افراد مطرح میکنن، معممین غیر معممین حالا اینا رو مطرح میکنن، موافقین مخالفین، یعنی موافق این بحث رو مطرح میکند برای اینکه عظمت اسلام رو نشون بده و نشون بده اسلام دین جاودانی، دین همیشگی، و عدل و دلیل بر اینکه اسلام یک دین جاودانه و همیشگی همین است که میگد که این انعطاف دارد، انعطاف دارد و این انعطاف در درون خودش لحاظ شده. به تعبیر استاد شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، حالا شاید جای دیگه هم گفته باشه، من از اینجا تو ذهنم باقی مونده، که میگد که این مثل این موند که این خود این لولا رو، لولای در رو، خودشون رو کار گذاشتن، در ثابته اما این لولا یعنی انعطاف، این رفت و برگشت از اول لحاظ شده، از اول لحاظ شده، انعطاف از قبل پیش بینی شده تو این دین. و ما بگیم این خودش عدل و دلیل هست، برای اینکه این دین بسیار دینه ارمختاتون که کاملی است و این متناسب با تغییرات زمان، تغییرات موضوعات، زندگی بشر هر چه رو به جلو برد این میتونه هم پای زمان جلو بیاد و تغییر بکنه و خودش رو با شرایط جدید وفق بده، به نوعی نسخه ها و ورژن ها و ویرایش های تازه ای از این دین ارائه بشه که متناسب با این زمان باشه. حالا به تعبیر انگلیسی ها و غربی ها و تعبیری که حالا لسان جوان های ما هستش، اینکه اپ تو دیت بشه، یعنی به روز بشه. ارمغزارتون که یعنی خیلی چیز خوبیه، چقدر عالی که آپشنایی داره این دینه، مثلا که میتونه اینطور هم بشه، به روز هم بشه. خب این یکی از افتخارات مطرح میشه به وسیله موافقی. و از اون تو مخالفین، مخالفین چی میگن؟ میگن بابا این دین هر چند وقت میتونه تغییر بکنه احکامش متناسب با زمانهای مختلف، شما هی ویرایش تازه از این ارائه میکنید، نشون میده پس ثباتی در کار نیست. اگرم شما اینا رو میبینید صدف دینه، گوهر دین چیز دیگه است، ما این صدف رو اصلا بدنه دین دور، صدف این همه احکام اینا رو میبینید دور، گوهر دین و حقیقت دین رو میچسبیم که همون فرض فهمه که یه عقائدی باشد و چه و فلان و همون میچسبیم، از همون استفاده میکنیم. تقریبا چیزی شبیه به اون کاری که پولس در مسیحیت انجام داد، اینم در اسلام ما به همین ترتیب پیش بریم. خب یه پس چیز خوبی شده، یعنی چیزی که هم موافق به او تمسک میکنه برای تعریف و تمجید از دین، هم مخالف به او تمسک میکنه برای پیشبرد دیدگاه خودش. همون آدم روشنفکر دینی که در واقع روشنفکر ضد دینی، ارمنظرتون که او به این تمسک میکنه، همین آخوند معممی که حالا اینم میخواد جلسه روشنفکری بگیرد یا در مقام دفاع برآمده، در مقام دفاع برآمده میخواد بگه نه آقا این دین ما اینطوری ها نیست که شما میگید، خیلی هم خوبه و لذا این رو مطرح میکنه. بحث فوق‌العاده بحث داغ و بروزی هستش. البته این که از چه زمانی این بحث اینطور جدی مطرح شده، حالا ابتدایشه که ما نمیتونیم سال و ماه و روزی براش تعیین بکنیم، اجمالا ما میدانیم که از زمان مشروطیت این بحث خیلی داغ شده بوده، چون مشروطیت به عنوان یک موضوع جدید و نوظهور مطرح شده بوده، علما در دو طرف ایستاده بودن، یه عده موافق یه عده مخالف. طبیعتاً وقتی یک عالم یه فقیه میاد موافق چیزی سخن بگد یا مخالف سخن بگد، او استدلال میکنه، استدلال علمی و فقهی میکنه، لذا بحث‌ها بالا گرفته بود. ارمغزارتون که بحث‌هایی که حالا به حسب ظاهر فقهی و علمی و اینها هم بود بالا گرفته بود، ولی گرچه حالا شاید در حقیقت هم بگیم که اون بحث‌ها حقیقتش بحث علمی نبود و بحث‌های دیگری در بین بود، یعنی یه عده‌ای به شناختی از مشروطیت داشتن که عده‌ای دیگه اون شناخت رو نداشتن، لذا در حقیقت مخالف هم نبودن، بلکه یه عده موضوع رو بهتر می‌شناختن، یه عده نمی‌شناختن موضوع رو، یه عده به صحنه نزدیک‌تر بودن، در تهران حضور داشتن، از نزدیک می‌دیدن که مشروطیت اون نیست که ادعا می‌شود و این جریان غرب‌گرا و شرق‌گرا و دیگران دارن می‌برن کشور رو به سمت دینی می‌خوان ببرن، یه عده دور بودن، فقط اسمشو شنیده بودن، خب گمان می‌کردن چیز خوبی. بگذاریم، حالا وارد این بحثا نمی‌خوایم بشیم، ما وارد اون دعواهای حیدری نعمتی بشیم. به هر تقدیر وضعیت خیلی وضعیت عجیبی بود. این بحث ها اون زمان خیلی جدی شد و مطرح شد. من میگم از زمانی که ما مواجهه بسیار بسیار پررنگی داشتیم با فرهنگ غربی و داده‌های غربی و مسائلی از این قبیل. اگر آیان بخوان مطالعه بکنن بحث ثابت و متغیر و تغییر احکام با تغییر موضوعات رو، بزرگانی همچون میرزای نائینی علیه الرحمه در تنبیه الامه و تنبیه المله که کتابی در باب مشروطیت، همچنین علامه طباطبایی در مقاله ولایت و زعامت مندرج در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، و استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و کتاب اسلام و مقتضیات زمان و شخصیت‌های دیگه مطرح فرمودند. خب از کتاب نائینی علیه الرحمه، محقق نائینی، من یه عباراتی رو فقط مختصرا بخونم. البته چون جاهای مختلفی متعرض این مطلب شدن، اما یه قسمتی که حالا یه خود واضح‌تر هست رو من عرض محضرتون که من عرض کنم خدمتتون. ببینید ایشون در یه قسمتی از این کتاب، این کتاب تنبیه الامه و تنبیه المله، حالا این که من الان دارم چاپ بوستان کتاب قم هستش، صفحه 133 رو دارم میخونم، اینجا اینطور آوردن. نمیخوام بحثشون رو وارد بشم، فقط میخوام ببینم که کجاها مثلا این بحث رو به چه شکلی ورود کردن. ایشون فرمودن که میرزا نائینی علیه الرحمه از اصول و مهام وظائف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات، البته دستور رو معنی هم قانون میگن، نه اساسی دستور، مثلا دستورات، یا حالا شما کلمه دستور از یکی میگه دستورات، دستورات و وضع قوانین و ضابط تطبیق آنها بر شرعیات و تمیز مواد قابله نسخ و تغییر از ما ادای آن است. آقایی که شهرت دارد، همه شما میشناسید از این آقای دانشگاهی هستن. بنده خدا گفته بود بله، میرزای نائینی کتابی نوشته به نام تنبیه الامه و تنبیه المله به زبان عربی. اشکال کردن که آقا این کتاب فارسیه، یعنی چی تو میگه به زبان عربی؟ من گفتم این آقا رو شماتتش نکنه، این کتابو خونده دیگه نمیفهمه. گفت این که عربی است، عبارت این که دیگه عربی است. بله حالا بر این اصل اگر نداشت تقریبا راست میگه، عربی هم شد. بله بله احسن تو مثلا این که تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضابط تطبیق آنها بر شرعیات و تمیز مواد قابله نسخ و تغییر از ما ادای آن است. بدان که، حالا تا اینجا چه که متوجه شدید، بعد از این بدان که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد و یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علا کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود. چه به ضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است، و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است، که منظور ولی نوعی هم همون ولی فقیه هستش، و واضح است که همچنان که قسم اول همون ثابت متغیر میخوان بگن، قسم اول ثابت، و واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف، و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود. همینطور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است و الی آخر. اصلا خاطر این که این یکی از عباراتی است که در همین کتاب تنبیه الامه آمده بود، جای دیگه هم ایشون متعرض شده، این دیگه شاخصشه که دیگه به شکل صراحت آورده. در هم آقا رو وقتی بیم به طرز بکنه، یکی دیگه هم این کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت هستش، که یه مجموعه مقالاتی بوده از مجموعه از آقایون، علامه طباطبایی بود، از آقای حاضر عبدالفضل موسوی مجتهد زنجانی بوده، مرحوم مصطفی مطهری بوده، مهندس بازرگان بوده، شهید بهشتی هستش، مرحوم سلط طالقانی، آقای اسد محسن جزائری، مجموع اینها یه مقالاتی نوشته بودند و اینها رو منتشر کرده بودند در کتابی به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت. این مقاله چهارم تحت عنوان ولایت و زعامت از علامه طباطبایی، که این حالا این چاپی که ما داریم اصلا خاطرم که این کتاب مال شرکت بله سهامی انتشار هست، ارتون خواستیم که و این رو چاپ کردن، اصلا شماره چاپ نداره، ارتون خواستیم که بر تقدیر، چون این کتاب هم قبل از انقلاب چاپ شده است، سال 41 چاپ شده، بعد دیگه بعد از اون که همینطور ازش هی چاپ کردن دیگه، یعنی تاریخ نخورده است، چی نخورده، ارتون خواستیم که و الان هم همینطور هم چاپ میشه، یعنی مجوزی دنبالش نبودن خیلی بگیرن، همینطور هم چاپ میکنن. ارتون خواستیم که بعد به تقدیر من سالها قبل از خود ناشر خریدم، به هم گفتم که این کتاب کجا پیدا میشه؟ گفت چند تا میخوای؟ گفتم مگه شما چاپ میکنی؟ گفت شما چی کار به این کاراش داری؟ چند تا میخوای؟ یکی که خب بگیری اونجا میگه من وارد نمیشم که وقتی بحثون گرفته میشه فرصت نداری. اونجا هم میتونید ببینید مرحوم علامه شهید مطهری هم در کتاب نظام حقوق زن در اسلام اونجا مفصل این بحث مطرح کرده، بحث اسلام و تجدد زندگی هم چیزی، حالا فکر کنم عنوانش این باشه در داخل کتاب نظام حقوق زن. هم مثلا کتاب مستقل در اسلام و مقتضیات زمان. خب حالا عرض ما چیه؟ عرض ما این هست که به نظر میرسه گاهی در این بحث از تعابیر دقیق و فنی استفاده نشده و نمیشه و در نتیجه سوء برداشت های زیادی رو برای عموم مردم و حتی برخی از طلاب و متلبسین به لباس روحانیت به وجود میاره. این که گفتم دقیق استفاده نمیشه، از تعابیر دقیق استفاده نمیشه، لزوما به این سه منبعی که به این سه چهار منبعی که نام بردم اشاره ندارم. نه، این بحثی که الان مطرحه تو این جلسات و نشست ها و همایش ها و امثال ذلك. به بیان دقیق و فنی، همچنان که در اون روایت هم دیدیم و در امثالش هم هست، باید گفت همه احکام اسلام ثابت هستند و هیچ یک از احکام اسلام تحت هیچ شرایطی و الالعبد تغییر نمی کنند، بلکه اون که تغییر می کنه موضوعه. پس این که ما بیایم تقسیم کنیم احکام اسلام به ثابتات و متغیرات، این اصلا یه حرف نادرست هست، غلطی، حرف بی خودیست که اگر بزرگی همینو بگد با مسامحه دارد میگه، با مسامحه دارد میگه، نه اینکه نداند، نمیخوام جسارت کرده باشیم، میدانه اما مسامحه میکنه در تعبیر. ما تقاضامون است این مسامحه رو مرتکب نشیم چون ضرر داشته و الان هم ما آفاتش رو دیدیم. از من هست که اون چه تغییر میکنه موضوعه و البته حکم تابع موضوعه و این تابعیت تا جایی که از رابطه میان موضوع و حکم با عنوان علیت یاد میشه و موضوع رو علت و حکم رو معلول اون میدانن. خیلی خوب، پس حکم تغییر نمی کنه. همیشه اگر چیزی حلال بوده حلال هست و حلال خواهد بود، حرام بوده حرام هست و حرام خواهد بود. سریعا شما نقض میکنید، نقض مشهورش ما تو این کتاب، حالا وقت نیست من میخوام بگم چقدر وقت داریم، اصلا اینکه دارم همه رو آوردم بخونم براتون، تو این کتاب نو اندیشه دینی و نو آری فقهی خودمان بحث مطرح کردیم، کسی خواهد اونا که دارن کتاب رو مراجعه کنن اونجا ما مطرح کردیم. این ماجیک هم گوشتم لاش که بخونم که دیگه حالا نمیشه، از صفحه مثلا 64 65 این حدودا مفصل اینا رو گفتیم. عقل منظورتون که بر تقدیم مراد این که سریعا شما نقض مطرح میکنید، همین نقض تو این کتاب هم گفتیم. بحث خون میگید آه ما تو مکاتب شیخ اعظم انصاری میخونیم خرید فروش خون حرامه و الان شما میگید آه خرید فروش خون حلال. پس خرید فروش خون حرام بود، حالا خرید فروش خون حلال شد، پس حکم تغییر کرد. حکم تغییر کرد. گاهی اوقات مردم میگن قبل از انقلاب شما آخوندهای چیزی میگفتید، انقلاب که شده چیز دیگه میگید، بالاخره پس حکم تغییر کرد. ما چی عرض میکنیم؟ میگیم نه آقا حکم تغییر نکرده، موضوع تغییر کرد. میگید یعنی چی؟ میگیم ببینید سخن در این است که خون سابقا منفعتی نداشت، منفعت محللهی نداشت، به درد بخور نبود، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میگفتیم خون حرامه، پس کدوم خون حرام بود؟ چی حرام بود؟ خون بدون منفعت، خون مالا منفعتفی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خونی که منفعت درش نیست، این بگیم که حرام بود. حالا با پیشرفت علوم تجربی، با آزمایش هایی که صورت گرفت، با پیشرفت علوم، خون دارای منفعت شد، زا منفعه شد، دارای مصلحت و منفعت شد، لذا حالا میگیم چی؟ حلال هستش. پس چی تغییر کرد؟ موضوع تغییر کرد. موضوع قبلا مالا منفعت فیه بود، حالا از ما تغییر کرد و شد فیه المنفعه. از اون خاطر که خون دارای منفعت شد، لذا حکم تغییر کرد. پس حکم در واقع تغییر نکرد. کماکان خون بدون منفعت حرامه و الالعبد حرامه. خون بدون منفعت الالعبد حرامه و از اول هم خون دارای منفعت حلال بوده، الان هم حلاله، الالعبد هم چی؟ حلال. پس چیز تغییر نکرده. در حقیقت آنچه تغییر کرده موضوع تغییر کرده. وقت نیست من بیش از اینجا اطاله کلام بکنم، چون حالا این چند روزه داریم دیر شروع میکنیم، نمیم به چه مناسبتی هست، ولی به هر تقدیر یه فرصت نیست من خیلی ادامه بدم. اما در مجموع حالا میخوام یه گام جلوتر برم، ما هنوز این مطلب جان انداختیم درست، میخوام یه گام بریم جلوتر. حتی اینجا بگیم و بگه آقا به سیم آخر که حتی اینجا بگیم حتی اینم درست، حتی موضوع هم تغییر نمیکنه. یا بالاخره یه چیزی تغییر میکنه، اون چیه؟ میگیم آنچه تغییر میکنه مصداق، مصداق تغییر میکنه، نه حکم تغییر میکنه نه موضوع تغییر میکنه، بلکه آنچه تغییر میکنه مصداق. چطور؟ به این بگم، ما قبلا که میگفتیم حرامه چیو میگفتیم؟ میگفتیم چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده عند العقلا نباشد حرام بیع و شرائش. خب؟ و چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده عند العقلا باشد بیع و شرائش جایزه، حلاله. دقیقا من چیز بکنم؟ قبلا اینو میگفتیم، حالا اینو میگیم، آینده هم همینو میگیم. در چیز بکنم؟ خیلی خوب. پس موضوع حلیت، موضوع این حکم و موضوع حکم حرمت چی بود؟ همون که دارای منفعت محلله مقصوده عند العقلا باشد یا نباشد. خیلی خوب. مصداق او خون بود، مصداقش خون. سابقا ما در تشخیص مصداق اشتباه میکردیم، گمان میکردیم خون از قبیل مالا منفعت فیهه، بگیریم مصداق این موضوعه، لذا میگفتیم حرام. بعدا علوم پیشرفت کرد، فهمیدیم نه اشتباه میکردیم. البته اشتباه هم نمی کردیم، اون زمان واقعا مصداق او بود. حالا این اتفاقا دفاع بکنم، اون زمان واقعا مصداق این هم بود، مصداق این بود. ما که اشتباه کردیم در حقیقت ما اشتباه نمی کردیم، اون تجربه اشتباه می کرد. دقیقاً فرض کرد اینا می گفتن منفعت توشی، اون خیلی خوب. اگر مصداق این باشه این حرامه. شما میگی خون نجسه، خیلی خوب. یه قرمزی رو دست بنده است، شما میگی اینم نجسه یا نه؟ میگم اگر این مصداق خون باشه نجسه، اگر مصداق خون نباشه نجس نیست. اون وقت هم همین ما میگفتیم، ما میگفتیم چی آقا؟ میگفتیم خون خیلی خوب مصداق مالا منفعت فیهه، پس حرام بیع و شرائش. حالا میگید نه آقا، ما منفعت محلله مقصوده عند العقلا براش پیدا کردیم، پس حالا میگیم چی؟ میگیم از محتاطون که حلاله. نه حکم تغییر کرد و نه در حقیقت عنوان موضوع. پس نه حکم تغییر کرد نه عنوان موضوع، هیچ کدوم تغییر نکرد، الا اینکه تطبیق این عنوان بر این مصداق سابقا میشد حالا نمیشه. این مصداق سابقا تحت یه عنوان دیگری بود، حالا تحت یه عنوان دیگری هستش. پس آنچه در حقیقت تغییر کرد مصداق بود. ما بگیم احکام که تغییر نمی کند که هیچی، عناوین موضوعاتی هم که احکام بر اونها بار شده هم تغییر نمی کنه، همش همینه. آقا آجا بوید اصلا اگر رابطه علت و معنی ما دیدیم، وقتی عنوان موضوع بود حکمم هست، عنوان موضوع نبود حکمم نیست، نه به همدیگه چسبیدن. لا یختلف و لا یتخلف، به قول علامه طباطبایی در کتاب‌های درسیشون بدایه و اینها میفرمان که علت و معلول لا یختلف و لا یتخلف، اینا نه اختلافی با هم پیدا میکنن نه تخلفی پیدا میکنن، عقب جلو نمیشن. نمیشد علت بیاد معلول نیاد، یا معلول باشه علت نباشه، دقت میکنه، یا معلول پیش از علت بیاد علت پس از معلول، نه اینا نداریم. دقت میکنه چه ارزش دارم؟ به محض وجود علت معلول هم هست. خیلی خوب، عنوان موضوع وقتی بود حکم هست، عنوان موضوع نبود حکمی، تمام شد. از ابتدای اسلام هر عنوان موضوعی که بوده و باشد و پیدا بشه و ما کشف بکنیم و از وحدتون به ذهنمون خطور بکنه، پس از این پیشرفت‌های تکنولوژیکی برای ما عنوان عناوین تازه موضوعات ایجاد کنه، اینا حکم ثابت دارد. لاغی اینقدر بکن چی هست؟ عنوان ثابت، خیلی خوب. آنچه تغییر میکنه مصداق. من از همینجا فقط سر یه مطلب میخوام باز کنم، یه پرونده‌ای در ذهن شما باز بشه و این دیگه بمانم، از این که ما که دیگه توی درخون نمیدیسیم بهش برسیم و خود یه خود این تو فلسفه اصول باید مطلب شد، فلسفه فقه جاش اینجا نیست. و اون این که اگر ما آمدیم فقهمون رو به این شکل عنوان کردیم و ارائه کردیم، میدونه چه فقه کارآمد و حقیقتا یایی جلد میکنه؟ یعنی ما از اول که به جایی که مثلا فرض فرمایید بگیم خون حرامه، میگیم مالا منفعت فیه منفعتا محللتا مقصودتا عند العقلا حرامه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در زمان ما این موارد به عنوان مصادیق این شناخته شده است. ممکن است در زمانهای دیگر مصادیق دیگری براش کشف بشود، حال یا این مصادیق قبلی که کشف شده بوده قبلا اینا با بفهمیم که اشتباه بوده است. این خیلی گاهی اوقات بحث تعبیر میکنن به فقه قواعدی، نمیدونن منظورشون چیه، اما اگر مراد این باشه حرف خوبیه، حرف خوبی. یعنی ما بیایم یک قواعدی در بیاریم، هر حکمی رو به نگاه یک قاعده بهش نگاه کنیم، یک قاعده کلان. وقتی این حکم کلی هی میگیم حکم کلی، حکم کلی، واقعا کلیتش پیدا میکنه، این حکم کلی میشه. بعد دیگه ما درگیر نمیشیم. دقت میکنم شاید بگم نه با روشن فکر درگیر میشیم، نه با ضد دین درگیر میشیم، نه با علوم تجوید درگیر میشیم. دیگه ما چیکار این کارا داریم؟ اینقدر میکنیم. اونی که لا منفعت فیه منفعتا محللتا مقصودتا عند العقلا به اشراعش حرامه. اونی که دارد این رو به اشراعش جایزه. دقت میکنم شاید بگم پس در حقیقت آنچه که تغییر کرد نه حکم بود، نه حتی عنوان موضوع بود، بلکه مصداق بود. اگر آقایان ذهنشون باشه ما شبهه موضوعی رو تقسیم می‌کردیم به چی؟ به شبهه مفهومی و شبهه مصداقی. همه تسلل می‌کنم به چی اشاره؟ شبهه مفهومی و شبهه مصداقی. خیلی خوب. در اون مفهوم که ما مشکل نداریم که موضوع به مفهومه و به عنوانه ثابت تغییر نکرده. دقت کنید چی هستم؟ الا اینکه در مصداق ما یه مصداقی رو فکر می‌کردیم قبلا تحت این عنوان قرار می‌گیرد، این عنوان تطبیق می‌کنه بر اون مصداق، حالا فهمیدیم نه تطبیق نمی‌کنه. نه اصلا همین رو عرض کردیم، گفتیم ما اشتباه میکردیم، فکر میکردیم این مصداق از مصادیق اون عنوانه، حالا فهمیدیم نه این از اون مصادیق اون عنوان نیست. میگیم آقا این اشتباه شما با شما مثلا فقیه اگر باشید، آقا این اشتباه شما از کجا ناشی شده؟ میگم علوم تجربی تقصیری. اینا تا دیروز به ما میگفتن این از مصادیق این عنوانه، ما میگفتیم حکمش اینه. حالا به ما میگن نه آقا ما اشتباه کردیم، این از مصادیق این عنوان نیست، منفعت داره، منفعت براش کشف کنیم. میاد سخته، یعنی به شکل اتوماتیک و خودکار این اتفاق میفته. اصلا لازم نیست ما اینجا تجشمی داشته باشیم، یه مثلا سختی و فشار، نه اصلا خود به خود این اتفاق میفته. ها ما حکم رو بیان کردیم، حکم ما ثابته، موضوع عنوان موضوع، من با تاکید دارم عنوان موضوع ما ثابته. چون گاهی وقت موضوع رو ما میزنیم به همین موضوعات خارجیه که در حقیقت همون مصداق میشه. اگر به این عنوان بگیم خب بخوره کار خراب میشه. نه من نظام هی تقییم عنوان موضوع، عنوان موضوع امام ثابته، الا اینکه این مصداق مشکوک فیه بوده. سابقا گمان میکردن که این مصداق است برای این عنوان موضوع، حالا فهمیدن نه این مصداق است برای یه عنوان موضوع دیگری. پس به این بیان اگر ما بگیم احتمالا این یه بیان فنی و دقیق هست و خیلی از این اشکالات را هم مطرح نمی کند. احکام اسلام به ثابتات و متغیرات تقسیم نمی شود و این غلطه. عرض نظر توگه احکام اسلام ثابت الی یوم القیامه، البته یه بخشی از این احکام رو تا به حال فقها ها موفق شدن کشف کنن، یه بخشی رو هنوز نتونستن کشف کنن که باید به مرور چی؟ کشف بکنن. فقه جای توسعه دارد، احکام جای توسعه دارن، شریعت عندلاهی رو که در مقام ثبوت قرار دارد، فقیه میخواد خورد خورد آرام آرام از اون شریعت بیاره و تو عرصه جامعه مطرح بکنه، یعنی احکام رو استنباط کنه و استخراج بکنه. یه بخش زیادی از احکام به دست آمده، اما بخش های زیاد تری هنوز چی؟ به دست نیامده. در عرصه زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی بخش هایی از احکام در عرصه فردی و تا حدودی خانوادگی و اندکی اجتماعی به دست آمده، اما بخش های بسیار زیادی به ویژه از سطح اجتماعی به بالا، یعنی اجتماعی و حکومی و تمدنی، هنوز ما اینا رو هم موفق نشدیم که اینا رو استخراج کنیم و استنباط بکنیم و انشالله کارهایی که در آینده گسترده تر انجام بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. من تذکر بدم مرادی مرادی تو مرادی حکمت